بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته سوم در ذیل اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری عرض کردیم که در خصوص اوامر تقیه‌ای که مأمور به اضطراری لمصلحت غیر از درک مصلحت واقعی متعلق جعل شده است، مثلا برای حفظ نفس، برای بقاء مکتب، برای رفع درگیری منجر به فساد امر تقیه‌ای صادر شده، آیا با انجام عمل اضطراری و رفع اضطرار در وقت یا خارج وقت آیا مأمور به اضطراری مجزی است؟ یعنی دیگه اعاده و قضا لازم نیست یا نه مأمور به اضطراری تقیه‌ای مجزی نیست و اگه در وقت رفع اضطرار شد اعاده عمل لازمه و در خارج وقت اگه رفع اضطرار شد قضا لازمه. نسبت به اوامر اضطراری تقیه‌ای در دو مرحله باید بحث بشه که مرحله دومش بحث فقهیه و مرحله اول ممکنه به مناسبت در اصول بگیم بحثش خوبه. مرحله اول این است که آیا ادله عامه‌ای داریم که مفادش این باشه در کل موارد اوامر تقیه‌ای، اوامر اضطراری لعجل تقیه، اجزا ثابت باشه، چه در نماز، چه در روزه، چه در حج، چه در طلاق، چه در نکاح و امثال اینا. آیا قاعده عمومی داریم که دلالت کند مأمور به تقیه‌ای از مأمور به اختیاری مجزی است؟ خانمش رو میخواد طلاق بده، در طلاق حضور عدلین رو اهل سنت لازم نمیدانن، بلکه بعضی هاشون میگن بدعت شیعه است، ولی در نکاح عدلین رو لازم میدونن. خب حالا کسی من باب تقیه خانمشو طلاق داد عند اهل سنت بدون حضور عدلین، این مأمور به اضطراری شد، مجبوره در حکومت اهل سنت لازم تقیه کنه، رفت پیش قاضی اونها بدون عدلین طلاق خانمش داده شد. آیا مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به اختیاری است یا نه؟ یعنی این طلاق تکلیفا درسته، وضعا درسته، دیگه لازم نیست در حضور عدل این خانم میشه طلاق بده اگه قائل به اجزا شدیم، یا نه مجزی نیست، باید حین توفر شرایط بره طلاق بده خانم میشه عند العدلین تا طلاق باشه واقعا، یا نماز خونده متکتفا، یا نماز با آمین، یا به امام جماعت اهل سنت اقتدا کرده، حالا یا تقیه خوفیه یا تقیه مداراتی، هر کدومش. خب بعدن از مسجد النبی به هتلش آمده، در وقت هم هست، آیا باید نماز اعاده کنه یا نباید اعاده کنه؟ مأمور به اختیاری رو انجام بده یا مأمور به اختیاری لازم نیست؟ همون صلات مجزی است. پس مرحله اول این است که آیا یک قاعده عمومی داریم که ازش استفاده کنیم مأمور به اضطراری تقیه‌ای مجزی از مأمور به واقعی است، اعاده و قضا نمیخواد. یک مرحله. مرحله دوم، علی فرض این که کسی قائل شد ما یک دلیل عمومی برای مطلق اوامر تقیه‌ای بر اجزا نداریم، آیا در موارد خاصی مثل نماز و مثل حج میتونیم از ادله استفاده کنیم اجزاء رو، یا نمیتونیم از ادله در این موارد هم استفاده اجزاء کنیم؟ که خب این تو فقه باید در کتاب الصلات، کتاب الحج مطرح بشه، الان مبتلا به هم هست، روز عرفه رو حاکم اهل سنت طبق نگاه های خودشون اعلام میکنه امروز عرفه است، وقوف در عرفه. خب از نظر شیعه رؤیت هلال نشده، اون روز عرفه نیست، حاجی رفته وقوف در عرفات داشته استراراً به خاطر امر تقیه‌ای، مجزیه. در خصوص حج دلیل داریم که ما معتقدیم در صلات و حج دلیل خاص برای اجزا داریم، یا نه مجزی نیست، باید احتیاط کنه. او روز رو کرف روز بعدم به عنوان روز عرفه ولو توقف و ما بره تو عرفات داشته باشه بعد بیاد منا مثلا، وای بحث مهمیست. این ادله خاصه جاش فقهه که باید بررسی ادله خاصه بشه. در صلات و حج ما قبول داریم اجزا رو، ادله خاصه داریم که حالا اون در فقه باید بررسی بشه. اما مرحله اول، حالا الان ادله رو وارد میشیم بررسی میکنیم، در مرحله اول چند بیان برای قاعده کلی در اجزاء امر تقیه‌ای از امر اختیاری ذکر شده است، که بیان اول و دوم بیان حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در رساله تقیه شد. بیان اول گفته شده است، غیر از امام هم دارن این بیان رو، که روایاتی داریم به این مضمون که تقیه جزء دین است، التقیه تو دینی و دین آبایی، لا دین لمن لا تقیت له، گفته می شود تقیه یک عنوان است و معنونش اون عمل متقامن هست، یعنی در مورد میگن تقیه کن، یعنی چکار کن، یعنی پشت سر عالم اهل سنت نماز بخوان، تقیه کن در طلاق، یعنی چکار کن، یعنی برو در محضر قاضی اهل سنت بدون حضور عدلین خانمتو طلاق بده. او تقیه عنوانه، معنونش این اعمال تقیه‌ای است که از انسان صادر میشه، نماز با تکتف، نماز با آمین و امثال اینها. آقایان میگویند این که تقیه من الدین است شامل معنونم میشود، تنها عنوان نیست. معناش این است که این نمازی که پشت سر امام فاسق اهل سنت خوانده ای، این عمل شما من الدین است. یعنی کأن این روایات میخواد بگه الاعمال الصادره عن تقیه من الدین است، و اگر عملی من الدین بود، یعنی مأمور به است، یعنی دین امر کرده به این عمل، و این عملی که مأمور به مولاست، مولا گفته به جای نماز پشت سر امام عادل برو پشت سر این امام فاسق نماز بخون، این دلالت اقتضاش اجزائه. این که جایزه بلکه واجبه بری این کار رو بکنی، من الدین است، مأمور به است، امر عبادی هم است، یعنی مجزی از مأمور به اختیاری است. لذا از این کلمه التقیه من الدین گفته شده، مقصود عمل معنون به عنوان تقیه است، و اگر عمل به عنوان عمل معنون به عنوان تقیه من الدین باشه، یعنی مأمور به است و به دلالت اقتضا یعنی مجزی است. عبارت امام رو در رساله تقیه چاپی که ما داریم صفحه 193 ببینید، روایات مختلفی رو حضرت امام برای دلالت بر اجزا ذکر میکنن، ذیل روایت سفیان ابن سعید عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا سفیان من استعملت تقیت فی دین الله فقد تسنم الذروت العلیا من القرآن. حضرت امام به این جمله توجه دارن، می فرماین امام معصوم فرموده است من استعمل التقیت فی دین الله، ما استفاده می کنیم یعنی عبادت صادر تقیتن من دین الله هست، لذا این عمل صحیح هست، مصداق مأمور به هست و مجزیست. یا در ذیل روایت معل بن خنیس قال ابو عبدالله علیه السلام یا معلا اکتم امرنا، تا به اینجا میرسن امام، التقیت و دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیت الله، ان الله يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانيه. امام اینجور استدلال میکنن، میفرماین ان الله يحب ان يعبد في السر، مقصود عمل تقیه است، این عمل تقیه‌ای مصداق عبادت است طبق این روایت. ان الله يحب ان يعبد في السر. حالا اگر کسی بگه اون علانیه مقصود تقیه‌ای است، بازم استدلال تفاوت نمی‌کنه، کان امام معصوم میخوان بفرماین عمل تقیه‌ای محبوب مولاست، ذات مقدس حق این عمل خارجی رو دوست دارد، اگه عملی محبوب مولاست یعنی اون معنون، در این حالت نماز با تکتف شده محبوب مولا، وقتی محبوب مولاست به تعبیر حضرت امام فوقعت صحیحتن و مجزیه، هم صحیح عمل محبوب مولا و هم به دلالت اقتضا دلالت بر اجزاء میکنه. این یک بیان. عرض میکنیم که اگر مقصود امام رو درست فهمیده باشی، این بیان مشکله داره و دلالت بر مدعا نمی کنه. توضیح مطلب این است که در اجزا ملاک این است که ما باید از روایات استفاده کنیم که عمل متقابه نماز با تکتف، نماز با آمین، نماز پشت سر امام فاسق، مصلحت واقع رو فی الجمله داره، لذا واجب نفسی ذوالمصلحت است، بدل از مأمور به اختیاری به جای او می نشینند، لذا دلالت التزامی امر به او اجزا خواهد بود. یعنی امام میخواد بفرماید این عمل مصلحت واقع رو فی الجمله داره، لذا به جای نماز اختیاری محسوب میشه، چون به جای او محسوب میشه مأمور به هم هست، دلالت اقتضا میگه فی الجمله مصلحت واقع رو داره، مجزیست. لکن در باب اوامر تقیه‌ای مشکل این است که حالا دقت کنید در سایر موارد ما احراز مصلحت واقع رو داشتن در بعضی از اوامر اضطراری از ادله میتونیم استفاده کنیم. مثلا التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین، این گونه روایات میگه طهارت ترابیه همسنگ طهارت مایی است فی حال الاضطرار، به جای اوست، مصلحت او رو فی الجمله داره، لذا میتونیم به دلالت اقتضا قائل به اجزا هم بشیم. چنانچه در باب صلات ما همین رو با حکم ادله خاصه میگیم در فقه، قائل به اجزا میشیم. لکن در باب اوامر تقیه ای اون چه مهم است این است که میدانیم یک مصلحت عامه است که شارع به اون مصلحت عامه اهتمام داره، میگه به هیچ وجه اون مصلحت عمومی نباید فدا بشه، نباید ترک بشه، لذا به خاطر حفظ اون مصلحت عمومی که حفظ نفس است، حفظ مکتب است، حفظ شیعه است که نباید شیعه لو بره، یه عملی انجام بده که با اون عمل شناخته بشه و بعد دیگران بهش ضرر بزنن، این گونه مصالح عمومی در تقیه سبب شده است که مأمور بشیم به فعل تقیه‌ای، فعل اضطراری، به خاطر تحفظ بر این مصلحت عمومی گفته شده برید پشت سر اینا نماز بخونید. خوف نفس است اگه پیش قاضی اینها نروی، برو پیش قاضی بنشین همسرتو طلاق بده و امثال اینها. لکن آیا از این ادله اوامر اضطراری تقیه‌ای میتونیم استفاده کنیم که مصلحت متعلق امر اختیاری را شما درک کرده ای لذا اجزا است؟ این از کجا؟ به عبارت اخرى، اجازه بدید عبارت اخرى را بگم بعد گوش میکنیم. به عبارت اخرى ما قبول داریم روایات نص در این است که التقیه من الدین، بله باید شیعه در مواردی تقیه کنه، لکن آیا این که تقیه من الدین است یعنی حق نداری خودت لو بدی، حق نداری یک کاری بکنی که در پیشانی نوشته بشه تو شیعه ای، حق نداری این کار را انجام بدی؟ من الدین است معناش اینه. لکن آیا این که من الدین است مدلول مطابقی یا مدلول التزامیش این است که این عمل باطل مصلحت واقع رو هم پیدا کرد؟ چه جور از این روایات استفاده میکنی؟ به چه شکلی استفاده بشود؟ لا مطابقتن، حالا اشعارش ما قبول داریم، آقا میگه اشعارم نداره، اشعارش ممکنه باشه، ولی لا مطابقتن ولا التزامن دلالت نمی کنه که این عمل اضطراری تقیه‌ای مصلحت واقع رو داره. الا ترا امام علیه السلام وارد به منصور میشن، یوم شک آخر ماه رمضانه، منصور حکم کرده که روز عید فطر است، به امام میگه بخورید، غذا میل کنید. امام غذا میخورن، بعد که میان بیرون به راوی میگن من یه روز رو افطار کنم احب الی من ان اضرب عنقی، من یه روز افطار کنم بهتر از اینه که گردنم زده بشه. منصور بگه با من مخالفت میکنی، من حاکمم، من حکم کردم که امروز عید فطر، با من مخالفت میکنی غذا نمیخوری؟ این امر تقیه ایست. سوال، آیا این عبارت دلالت میکند بر این که خدا در این افطارم مصلحت روزه را قرار داده؟ در این افطار مصلحت روزه است، لذا قضا نداره، یا نه بر این معنا دلالت نمیکنه؟ اجازه بدید، روایات میگوید همه جا همینه، روایات میگه تقیت و دینی و دین و آبایی، باید این کار رو انجام بدی حتما، مصلحتشم اینه. روایات تقیه رو در دو باب امر به معروف و نهی از منکر در وسائل ببینید، ببینید حکمت تقیه چی ذکر میشه، حفظ نفس، حفظ مکتب، امثال ایناست. آقا تقیه کن تا جانت حفظ بشود، تقیه کن تا متوجه نشن شیعه ای به ضربه بزنن، تقیه کنید برای امثال اینا، حتی تقیه مداراتی، داره مادم تفی داره. حالا خصوص صلات ما میگیم اجزا استفاده میشه، ولی فعلا به عنوان کلی میخوایم عرض کنیم آقا این موارد مدلول، این روایات یه مدلوله، لمصلحت عالیا تقیه کن. همین، آیا اگه تقیه کردی با تقیت مصلحت واقع رو میگیری؟ تقیه منت دین است، ولی باید این کار رو بکنی، و اگر تقیه نکنی کار حرامی مرتکب شدی، خلاف کردی. درست همه اینا، ولی هل یدل بر این که منت دین است؟ معناش اینه، یعنی مصلحت واقع رو تو این عمل باطل گذاشتن، لذا مصلحت واقع رو به شما میدهن. به نظر ما نه بالمطابقه نه بالالتزام، روایات دلالت بر این معنا نمی کنه. لذا بیان اول در صورتی اجزاء رو می رساند که شما بتونید استفاده کنید من جانب عمل اختیاری متعلقش مصلحت داره، مصلحت لازم و تدارکم داره چون واجب شده است. خب اون مصلحت لازم و تدارک ادله تقیه باید بگوید این مصلحت در متعلق این عمل هست. ادله تقیه این رو نمیگه، به نظر ما ادله تقیه اون چه میگوید تقیه من الدین است، لمصلحت عالیا حتما انجام بده، حتما تقیه کن. ولی آیا این عمل باطل مجزی از عمل صحیح است؟ این ادله تقیه دلالت بر این معنا نمی کنه. لذا دلیل اول به نظر ما قابل استدلال نیست. بیان دوم باز در کلمات حضرت امام اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنشینید شیخنا که دیگه بنشینید. خب بله بله
شما این رو دوباره تکرار کنید. بله مصلحت واقعی درش نیست، مصلحت اولیاست تعبیر شما.
بله
ولی موجب تصویر در فراق میشه. بعد این روایت میگه من صلا خلف و
بله صلات رو قبول داریم، صلات رو قبول داریم، در صلات ما در فقه بحث میکنیم، اینجا هم اشاره میکنیم آیا من صلا خلف رسول الله مجزی هست یا مجزی نیست. ما اونجا میگیم آقا از خود این کلیشه ها از این بیانها ممکنه اجزا رو استفاده کنیم. لذا در صلات بله، در صلات بله، در حجم در بعث عرفه بله، اونم به زحمت، خیلی به زحمت. اما در مثل طلاق، مثل امیرالحاج کیه؟ یعنی اون ابوالبوغ اونجا امیرالحاجه، اون که امیرالحاج نیست که. اونا که فاسقن ابدا، اونا که امیرالحاج نیستن، اونا که امیرالحاج نیستن. لذا نه، امیرالحاج ظاهری بودن ولی امیرالحاج واقعی کس دیگه یه. لذا تقیه میکردن. بله، و همین عمل رو بعد اعادم نمی کردن. مهم اینه ما در حج، بله ما در حج، ما اول گفتیم صلات و حج رو بذارید کنار، از ادله به زحمت سیره عملی در باب حج و غیره یه جوری اجزار به نحوی استفاده می کنیم. ولی در مطلق عبادات از کجا؟ از کجا؟ او احب الی من ان اضرب عنقي افطار، اتفاقا تقیه است.
حالا این مثال تکلیف دیگه جایگزین نشه،
تقیه است، باید تکلیف. لذا شما همونجا دلیلی دارید، اجازه بدید همونجا دلیلی دارید که بعدن قضا نکند امام. یه اطلاق مقامی است اشاره میکنیم، یه اطلاق مقامی است اونم اشاره میکنیم. ببینید الان دیگه ریزکاری های فقهیشه بگذارید برای جای خودش. ما برای این که خالی نباشه عریضه اوامر استراری قائل شدیم، مجزی نیست از اوامر اختیاری فلوقت نسبت به اوامر تقیهی فل جمله. همین دلیل عمومی رو میخواییم اشاره کنیم، ریزکاریاش تو فقه. ولو میشنویم حرفاتونه، بگید، مطالعه کنید. امام اینجا مستوفا، کسی که بحث کرده امامه. چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ الان حرف ما همینه. نه دین است، یعنی که انه مأمور به هست. وقتی مأمور به هست محبوبم هست. اینا همه رو ما قبول میکنیم. نص در این معناست. این کار رو انجام بدی، بله. ولی همین اجزا خواه همینه. حالا شما ها با هم بحث کنید. اشکالی نداره، یعنی اگر همسرشو طلاق داد طبق اونا اجزاء معناش اینه، یعنی طلاق شرعی دیگه لازم نیست. اجزاء معناش اینه دیگه. اجراش خیلی خوب. کی میگه نافذه؟ کی میگه امام؟ امام میگن برای که لو نری شیعه ای برو وقتی قاضی اهل سنته اونجا بشین گوش کن. این میشه عمل تقیه ای. نفوذ از کجا؟ به چه دلیل نافذه؟ نه 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 آقا، ما اگر ببخشید اگر گفتیم گوش کنید، اولا گوش کنید، نه گوش کنید که درست نیست، ما هم نباید بگیم این رو. حسن استماع.
آره. ادله عناوین اولیه از همون ابتدای جل مقید به ادله عناوین ثانویه بوده، درسته؟ غیر از اینه بعد میگه نماز رو بخون، از همون اول نماز به استرار و حرج و
در باب، بله در باب نماز اونها ببینید
عبادات تمام
مقید شده، مقید شده. معناش اینه وظیفه فعلی دینه. ولی اذا رفع الاسترار چی؟ وظیفه فعلی دینه. در باب نماز به زحمت در فقه آقایون یه چیزی میگن، میگن ما از ادله استفاده میکنیم در غیر از بحث تقیه. در تقیه لسان ادله استفاده اجزا میشه در صلات. در غیر از تقیه هم آقایون میگن ما یه دلیلی داریم در وقت دوتا نماز بر انسان نیست، وقت از اون ادله استفاده اجزا میکنن. ما هم اجزا رو در باب نماز قبول داریم. اجزا در باب نماز چه امر تقیه چه امر غیر تقیه به دو بیان، امر غیر تقیهی به یک بیان، امر تقیهی به بیان آخر. ولی این که در اوامر تقیهی مطلقا صرف تعلق امر به من لعجل مصلحت عالیا، امام میخوان بگن دال بر اجزاست، ما میگیم آقا بسیار خوب، ما قبول داریم اینا نص التقیه من دینی، آقا تقیه از دین من است، این بسیار خوب، یعنی لعجل مصلحت اولیا باید تقیه کنی، تقیه نکنی گناه کردی. اجزا از کجا؟ اجزا یعنی اون مصلحت اولیاست، اصلا اون مصلحت اولیاست که انجام بده این کار رو. لذا اگر مصلحت اولیا هر چی بود، اگر ببخشید به خاطر حفظ نفس گفتن یه تبل وردار یک ساعت تبل بزن، میگه مامور رو باید این کار رو بکنی. اجزا یعنی چی؟ چی؟ اجزا تابع چیه؟ اجزا تابع اطاعت امر مولا، امر اضطراری مولا، امر اضطراری رو اطاعت کردی. از کجا امر اختیاری ساقطه؟ بس همش اینه. من دلیل بر سقوط امر اختیاری ولی از خودش مجزیه، ولی کار کردی ثوابم بهت میدم، میگن کار تقیهی کردی. ولی اجزاء الامر الاضطراری عن المامور به الاختیاری در باب تقیه از کجا؟ باید احراز کنی. فرض اینه توجه شد به شما، متوجه شد به شما تکلیف، باید احراز کنی عدم تکلیف رو، سقوط تکلیف رو.
به آدم مفاسد مسئله مگه دستشی داریم مثلا؟
بفرما سیدنا.
زعظم به حضور شما که مثلا در منطقه ما
بله
طالبان میگه که بیایی شما بله سری با نماز بخونیم،
بله
اگر نماز بخونیم
بله
بعد اینجا اونا بیره پسر با نماز بخونیم بله کم کم در مرزار
خاموش شدیم. یک نکته ایست، ما زیلی بس مطرح میکنیم به یه مناسبتی، یک اشاره میکنم از مدینت رسول زیلی دوره قبل ما توضیح دادیم ایجای خودش، لیکن این گونه موارد به هیچ وجه تقیه مجاز نیست. وقت روایاتی هم داریم اگر تقیه موجب فساد سالهای گور شد 28 سال قبل که داستانی داره، حالا اشاره میکنه.